در بخش خبری ساعت 11 از استودیو خبر رادیو فردا با شما هستیم. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران تمام تعهدهای خود را در چارچوب برجام اجرا کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران درخواست اتحادیه اروپا را برای آزادی نرگس محمدی محکوم کرد. به دلیل افزایش ریزگردها و آلودگی هوای استان خوزستان، تمام مدارس این استان امروز یک شنبه تعطیل شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. من مهرداد قاسم‌فر هستم. یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌الملل انرژی اتمی، بار دیگر تأکید کرد ایران به تعهدات خود در چارچوب توافق جامعه هسته‌ای پایبند است. آقای آمانو در گفتگویی که روز شنبه در روزنامه فرانسوی لوموند منتشر شد گفت ایران از ماه ژانویه گذشته تمام تعهدات خود را بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک برجام اجرا کرده است. بر اساس برجام که در 23 تیر ماه گذشته در وین میان ایران و گروه 5 علاوه 1 امضا شد، ایران می تواند 130 تن آب سنگین داشته باشد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز شنبه بیانیه اتحادیه اروپا را که خواستار آزادی نرگس محمدی شده است، دخالت در امور داخلی کشورها و غیر سازنده توصیف کرد. بهرام قاسمی اتحادیه اروپا را به ناآگاهی از روند رسیدگی غذایی در ایران متهم کرد و گفت تلاش اتحادیه اروپا برای قبولاندن ارزش‌های خاص خود به کشورهای دیگر رجعت به روش‌های کهنه و قدیمی در روابط بین‌الملل است. اتحادیه اروپا روز شنبه حکم 16 سال حبس نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر را ناعادلانه خواند و خواستار آزادی او شد. پیش از آن هم آمریکا، دیدبان حقوق بشر، عفو بین‌الملل و گزارشگران بدون مرز به این حکم اعتراض کرده بودند. مدارس استان خوزستان امروز یک شنبه به دلیل افزایش ریزگردها و آلودگی تعطیل شد. در همین حال وزیر بهداشت ایران نیز درباره بروز مشکلات تنفسی در فصل پاییز در اهواز هشدار داده است. به گفته اداره مدیریت بحران استان خوزستان، خطر تهدید سلامت دانش آموزان در اثر تداوم حضور ریزگردها نیز سبب تعطیلی مدارس این استان شده، اما دانشگاه‌ها و ادارات دولتی به فعالیت خود ادامه خواهند داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، ریزگردهای برخاست از عراق آلودگی هوای استان خوزستان را به 17 برابر حد مجاز رسانده است. ارتش سوریه روز شنبه با پشتیبانی جنگنده‌های روسیه به مناطقی در شمال شهر حلب به شدت حمله کرد. همزمان خبرگزاری فرانسه از اصابت دو بمب بشکه‌ای به بزرگترین بیمارستان شهر حلب که در اختیار مخالفان است خبر داد. شهر حلب روز جمعه نیز شاهد حملات سنگین ارتش سوریه و متحدانش بود که به گفته دیدبان حقوق بشر در جریان آن دست کم 20 نفر غیر نظامی کشته شدند. در همین حال روز شنبه وزارت خارجه روسیه گفت حمله آمریکا علیه ارتش سوریه فاجعه بار خواهد بود و منجر به پیامدهای ترسناک نه تنها در سوریه بلکه در کل منطقه می شود. پارلمان ترکیه روز شنبه مدت زمان عملیات نظامی نیروهای این کشور در عراق و سوریه را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد. نیروهای ترکیه از اواخر ماه اوت، یعنی حدود یک ماه پیش، عملیات گسترده‌ای را علیه گروه حکومت اسلامی داعش و همینطور شبه نظامیان کرد PKK، حزب کارگران کردستان، در خاک سوریه و عراق آغاز کردند. دولت عراق پیشتر نسبت به حضور نظامی دراز مدت ارتش ترکیه در عراق ابراز نگرانی کرده بود. سپاس که در این بخش خبری با ما همراه بودید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
پس از نقل قولها و اما و اگرها درباره مخالفت آیت الله علی خامنه ای با نامزدی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسبق ایران، بالاخره هفته گذشته رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت برای جلوگیری از دو قطبی شدن فضای جامعه، پیش از 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری به آقای احمدی نژاد پیشنهاد کرده است که از نامزد شدن در انتخابات اردیبهشت ماه بپرهیزد. سپس از آقای احمدی نژاد هم نقل شد که در همان ملاقات حضوری شهریور ماه توصیه آقای خامنه ای را پذیرفته است. با نامزد نشدن آقای احمدی نژاد که به باور برخی صاحب نظران رأی آورترین گزینه طیف اصولگرایان مخالف دولت حسن روحانی بود، انتخابات چه شکلی پیدا خواهد کرد؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما با این پرسش اصلی از سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها: مجتبی واحدی، سردبیر سابق روزنامه آفتاب یزد در واشنگتن، مرتضی کاظمیان، روزنامه نگار و فعال سیاسی طیف ملی مذهبی در پاریس، و علی حاجی قاسمی، مدیر بخش علوم سیاسی و سیاستگذاری اجتماعی دانشگاه سودرتون در استکهلم. آقای واحدی، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته گفت دلیل توصیه‌اش به پرهیز محمود احمدی نژاد از اعلام نامزدی در انتخابات جلوگیری از دو قطبی شدن فضای سیاسی بوده. تحلیل شما از پیش زمین‌هایی که رهبر رو به دادن چنین پیشنهادی رسونده چیه؟
من تصور میکنم دلیلش دقیقا همون چیزی که آقای خامنه‌ای ظاهرا باش مخالفت کرد و اون دو قطبی شدن جامعه است. آقای خامنه‌ای خودش الگوی دو قطبی کردن جامعه بوده در بسیار از انتخابات ها. در انتخابات سال 76 ایشون جوری وارد میدان شد که فضا کاملا دو قطبی شد و رأی آقای خاتمی بخش عمدهش مدیون همون دو قطبیه که آقای خامنه‌ای ایجاد کرد. در آخرین نمونه هم در انتخابات اسفند 94 با معرفی لیست انگلیسی توسط آقای خامنه‌ای طبیعتاً دو قطبی در جامعه ایجاد شد، برای اینکه مردم به قطب مشخص این دو قطبی که آقای خامنه‌ای بود رأی منفی بدن رفتن رأی دادن. در مورد احمدی نژاد به نظرم آقای خامنه‌ای و دوستانشون یک نگرانی داشتن و اون که احمدی نژاد این بار اگر بیاد مهم نیست چه مقدار رأی بیاره، هر مقدار رأی بیاره رأی خودشه نه رأی اصولگرایان، و بعد هم ناچار یک دو قطبی که باز عده زیادی اگر به احمدی نژاد رأی بدن با تصور اینکه این جلوی رهبر ایستاده در اواخر دوره ریاست جمهوریش، بعد هم حرکت‌های انجام داده و یا تهدیدهایی کرده که نشون دهنده مخالفتش با رهبریه، این رأی میتونست الگوی یک دو قطبی دوباره باشه که یک طرفش باز آقای خامنه‌ایه. من فکر می‌کنم بیشترین دلش این بود که اصلا قبل از اینکه آقای احمدی نژاد راه بیفته در شهرها و کم کم طرفدارانش جمع بشن و بعضی بحثا مطرح کنه، قطعاً بحثایی هم مطرح می‌کرد که این دو قطب رو تقویت می‌کرد و به همین جهت آقای خامنه‌ای مخالفت کرد. من معتقد نیستم که ایشون به طور کلی با دو قطبی مخالف باشه، با دو قطبی که نتیجه‌اش رأی مردم به یک قطب مقابل قطب‌های خامنه‌ای باشه ایشون مخالف وحشت دارد. به نظرم دلیل عمدهش این بوده.
بسیار خب آقای واحدی، آقای کاظمیان شما چی فکر می‌کنین؟ پیش‌زمینه‌های همچین تصمیم‌گیری چی بوده؟
من فهم کنم به نوعی تلاش کرد که پیشگیری کنه از وقوع بحران و پیشگیری رو بهتر از درمان ارزیابی کرد آقای خامنه‌ای. یک ارزیابی داشت از احمدی نژاد که به هر حال ایشون ماجراجوی خودکامگی داره، سرکشی داره و با توجه به تجربه اون قهر 11 روزه در فروردین 1390 طبیعتاً ورود احمدی نژاد و احتمالاً مثلا رئیس جمهور شدن اون خوشایند شخص اول نظام نبود و نیست. علاوه بر این، خب این مسئله دو قطبی که آقای واحدی هم اشاره کردن مسئله خیلی مهمیه. به نوعی نامزدی احمدی نژاد میتونست دو قطبی سازی کنه جامعه رو، که یک طرفش کسی میستاد که سبزها رو خس و خاشاک توصیف کرده بود، از دل یک کودتای انتخاباتی سر برآورده بود، و سوی دیگرش خب میلیون ها شهروندی که معترض بودن به نتایج اون انتخابات معروف 88، و البته آقای خامنه‌ای خودش در کنار احمدی نژاد ایستاده بود در اون انتخابات. البته علاوه بر این، خب نامزدی احمدی نژاد پرسش‌های جدی و خیلی مهمی رو مطرح می‌کرد در رابطه با پرونده فسادهای مالی، اختلاس‌ها که دست دولت روحانی در حال حاضر پر هست از اون داده‌ها، و این داده‌ها میتونست به اشکال مختلف دامن افراد حقیقی و حقوقی متعددی رو بگیره، و در مجموع من گمان می‌کنم نامزدی احمدی نژاد خیلی میتونست پرهزینه باشه برای ساختار سیاسی قدرت به ویژه هسته اصلی اون. هرچند که من این رو تاکید کنم به نوعی تضییع حقوق اساسی آقای احمدی نژاد و حامیان اجتماعی ایشون هم بوده این اظهار نظر و مداخله رهبر جمهوری اسلامی.
ممنون آقای کاظمیان. آقای حاجی قاسمی، نظر شما چیه در این باره؟
من فکر میکنم که اجتناب از دو قطبی شدن جامعه که در یک طرف اون احمدی نژاد مسئله ساز و مشکل ساز برای نظام و برای جامعه ایران می بود، مهمترین عاملی بود که باعث شد رهبر جمهوری اسلامی ایران وارد موضوع بشه و در آغاز مبارزه انتخاباتی احمدی نژاد رو از صحنه کنار بزنه. چون من فکر میکنم باید نگاهمون به رهبر جمهوری اسلامی قدری تغییر پیدا بکنه. برای رهبر جمهوری اسلامی حفظ نظام، ثبات و آرامش جامعه به نظر میرسه مهمترین هدف باشه و در طی سالهای اخیر این رو به دست آورده رهبر جمهوری اسلامی. بنابراین ما اگر نگاه بکنیم به اردوگاه اصولگرایان بعد از آقای ناطق نوری که 20 سال پیش این جناح رو نمایندگی که در یک مبارزه انتخاباتی اصولگرای به اصطلاح قابل پذیرش به جریان اصولگرایی رو نداشتیم تا الان، احمدی نژاد در واقع میشه گفتش که یک یاغی بود که خودش رو بر طیف اصولگرایان مسلط کرد و به اونها طعم پیروزی رو نشون داد و اونها بیانه را نامزد خودشون رها کردن به او چسبن و این اشتباه رو اونها تکرار نخواهند کرد، چون پیروزی احمدی نژاد پیروزی اصولگرایان نخواهد بود و این اصولگرایان درس گرفتن و مطمئن شدن که او برای خودش و برای طیف خودش که طیف رادیکال در به اصطلاح اردوگاه اصولگرایی هست تلاش میکنه، هر شنوی از کسی نداره، با کسی پیمان نمی‌بنده و طبعا چنین رئیس جمهوری اگر ایشون میومد و پیروزم میشد یا حتی نامزد میشد به درد جریان اصولگرایی نمیخوره. اصولگرایان اتفاقا دستشون الان بازتر هست، میتونن از موضع مستقل خودشون بر پایه اون اصولگرایی سنتی که دارن حرکت بکنن با دولت روحانی وارد چانه زنی بشن و بهای اشتباهات یا تندروی ها یا مسائلی که کسی مثل احمدی نژاد بر اونها به اصطلاح تحمیل میکرد رو دیگه لازم نباشه پرداخت بکنن. یک عقلانیتی در رد احمدی نژاد در یک مبارزه
ممنون آقای حاجی قاسمی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای واحدی، حالا در غیاب محمود احمدی نژاد انتخابات آینده چه شکلی میتونه پیدا بکنه؟ امکان دو قطبی شدن که رهبر جمهوری اسلامی ایران میگه میخواد از بروزش جلوگیری کنه منتفیه، یا اینکه ممکنه که یه نوع دو قطبی دیگه شکل بگیره؟
من در یه 30 ثانیه یک توضیح در مورد صحبت های حاج قاسمی و به خصوص های حاج قاسمی و آقای کاظمی بدم. ببینید اینکه احمدی نژاد وابسته به بخش طیف رادیکال اصولگرایان، من کاملا باش مخالفم. چون مواضع دو سال آخر ریاست جمهوری احمدی نژاد و مواضع 3 سال اخیرش رو مقایسه کنید با مواضع کسانی که امروز با حمایت رهبر بر تریبون ها و نهادها مسلطن، مواضع آقای علم الهدا و آقای جنتی رو در مورد مسائل اجتماعی فرهنگی ببینید، مواضع سعید جلیل رو در مورد جنگ و برجام ببینید، مواضع 99% اصولگران رو در مقابل برجام ببینید. ببینید اینها رادیکال تره یا مواضع احمدی نژاد؟ به نظر من دغدغه آقای خامنه ای و دوستانش تسلط افراطی ها نیست. آقای خامنه ای تلویحا از حمله به سفارت عربستان حمایت کرد، درست این مخالفت ظاهری کرد، ولی گفت نیروهای انقلابی رو سرکوب نکنید. من اصلا معتقد نیستم دغدغه آیون تسلط طیف افراطی باشه، دغدغه‌شون چیز دیگه است. اما اینکه در غیاب احمدی نژاد چه اتفاقی میفته، من معتقدم که دو تا مسئله هست. یکی این که از نظر من ضرر کردن اصولگرایان، به این معنا که احمدی نژاد که قطعا کاندیدای اصولگرایان نمیشد، احمدی نژاد میتونست بیاد نقش تخریبگر رو علیه اصلاح طلبان ایفا کنه. هیچ کس مثل احمدی نژاد نمیتونه کارهای پوپولیستی بکنه، چه برای تخریب چه برای جذب. به نظر من از این جهت اصولگرایان ضرر کردن. هیچ کس نمیتونه با زبان احمدی نژاد بیاد تخریب کنه و تخریباش به دل بعضی از مردم بنشینه، از این جهت ضرر کردن. از جهت دیگه میشه گفتش که حرفایی که ظاهرا آقایون زدن، آقای میرتاج الدینی گفته، آقای رؤوفیان گفته و دوستان دیگه از جناح اصولگرا گفتن، این باعث میشه که حداقل یک نفر از کسانی که میتونست بخشی از آراء مخالفین اصلاحات رو جذب کنه رو کم کنه، ببره به سبد کاندیدای اصلی یا کاندیداهای اصولگرایان ببره. از این جهت به نظر من به نفع اصولگرایان خواهد شد. اما اینکه برآیند این نفع و ضرر چقدر به نفع اصولگرایان خواهد در نهایت، الان زود قضاوت کنم. بعد ما بریم جلوتر ببینیم که اونها با چه کاندیدایی وارد میدان میشن. موقع میشه گفتش که با اون کاندیدا حضور احمدی نژاد به نفعشون بود یا حذف احمدی نژاد.
ممنون آقای واحدی. آقای کاظمیان، اولا آقای واحدی میگن که نه اصولگرایان نه رهبر نمیخواستن که رادیکالیسم رو حذف بکنن، بلکه میخواستن که جلوی این نوع از دو قطبی شدن رو بگیرن. در ضمن سوالی که کردم که بخش آخر جواب ایشون بود این بود که حالا در غیاب محمود احمدی نژاد وارد چه نوع رقابت انتخاباتی خواهیم شد در اردیبهشت ماه؟
ببینیم، من گمان میکنم که به هر حال لایه‌های اصولگرایی رو مجبوریم اصلا تفکیک کنیم و خب یک تفاوت‌های محسوسی هم وجود داره، ولی به نظر میرسه که بخش‌های مهمی از اصولگرایان بیش از پیش دارن خودشون رو تنظیم میکنن با منویات کانون مرکزی قدرت، اونجایی که شخص رهبر جمهوری اسلامی و اون جریان امنیتی نظامی حاکم بر سپاه به طور مشخص تعریفش میکنن. از این زاویه طبیعتاً اینا سعی میکنن با حوزه‌ها یا افراد یا جناحایی که به نوعی سرکشی میکنن یا پروژه‌های مستقل خودشون رو دارن مثل باند احمدی نژاد مشایی طبیعتاً فاصله بگیرن. و این رو هم به تاکید اضافه کنم که به نظر میرسه تجربه مدیریتی طولانی مدت آقای خامنه‌ای ایشون رو به اونجا رسونده که یک رئیس جمهور برای یک دوره نمیتونه پروژه‌های خودش رو پیش ببره و تغییر مدیریت عالی در قوه مجریه میتونه یک انرژی و وقت زیادی رو از مجموعه دستگاه بوروکراسی و قوه مجریه بگیره که خب این مابعضا و هزینه فایده‌اش چندان قابل توجیه نیست. به خاطر این به نظر میرسه که چهره‌های دیگری رو حالا از اردوگاه اصولگرایان معرفی کنن که این چهره‌ها چندان گمنام نیستن، از آقای قالیباف گرفته سعید جلیلی، ولایتی، حداد عادل، حتی با هنر یا زرقامی که اسمینا مطرح میشه. یک اسم‌های تکراری وجود داشته که در دوره‌های پیشین هم شرکت کردن اینها، از جمله مثلا حتی آقای احمد توکلی، منوچهر متکی، ولی من گمان نمی‌کنم هیچ کدام از اینها بتونن بسیج کنن لایه‌های اجتماعی حتی منتقد دولت بماند، حامیان حکومت رو در برابر روحانی. یک گزینه وجود داره به نظر میرسه، اونم آقای پرویز فتاح هستش که رئیس کمیته امداد امام خمینی است در حال حاضر، وزیر نیرو بود در دولت احمدی نژاد، روابط خوبی داره فتاح هم با سپاه هم با شخص آقای خامنه‌ای، هم به هر حال مناسبات گسترده‌ای رو برقرار کرده از طریق کمیته امداد، بماند که به عنوان یک تکنوکرات، به عنوان یک آدم متخصص هم طبیعتاً تقریبا یک چهره خوبی داره در طبقه متوسطی که دغدغه‌های سیاسی ندارن. البته این بخش آقای فتاح یا گزینه مشابه ایشون اون وقت میتونه با بهره گیری از مجموع نارضایتی کشیافته در دوران پسابرجام و با طرح یک دیدگاه‌های تقریبا مورد توجه هم هسته اصلی قدرت هم لایه‌های اجتماعی نابرخوردار، منجر به ریزش بخشی مهمی از آرای آقای روحانی بشه و تقریبا یک انتخابات دو قطبی البته تخفیف یافته رو شکل بده که البته در نهایت شاید باز دوباره آقای روحانی برنده اون انتخابات بشه. فراموش نکنیم در سال 92 هم آقای روحانی اگر آمار رسمی رو قبول کنیم با یک اختلاف حدود 300 هزار تا رأی جمهور شد، یعنی یک رأی جمهوری که نتونه خیلی در برابر آقای خامنه‌ای اعلام کنه که من مستظهرم به حمایت مثلا 20-25 میلیون رأی. و البته از طرف دیگه هم به نظر نمیرسه که تمام اون کسانی که در انتخابات 92 رفتن پشت آقای روحانی همچنان این انگیزه رو داشته باشن، به خصوص که احمدی نژاد نباشه در این انتخابات که دوباره بیان پشت روحانی بایستن. به خاطر این من فکر می‌کنم در اردوگاه اصولگرایان فعلا با حذف احمدی نژاد چهره چندان جذابی وجود نداره، مگر آقای فتاح که اون میتونه با استفاده از شبکه سپاه و شبکه بسیج و شبکه کمیته امداد خب یک آرای خیلی قابل توجه رو احتمالاً به طرف خودش جلب کنه. تا حالا هم ایشون تاکید نکرده به صراحت که نامزد نخواهد شد.
ممنون آقای کاظمیان. آقای حاجی قاسمی، انتقاد آقای واحدی عمدتاً متوجه نظر شما بود. ایشون میگن که رهبر و اصولگرایانی مثل امام جمعه مشهد خودشون هم به درجاتی مواضع افراطی دارن، بنابراین به نظر آقای واحدی برخلاف تحلیل شما هدف حذف افراطگرایی و رادیکالیسم نبوده، حذف شخص محمود احمدی نژاد بوده. اول به این نظر ایشون واکنش نشون بدین تا بعد بپردازیم به این که چه شکلی پیدا خواهد کرد انتخابات اردیبهشت ماه.
جایگاه محمود احمدی نژاد در پهنه سیاسی ایران، نقشی که ایشون به خصوص در دور دوم ریاست جمهوری خودش ایفا کرد که موضع بسیار مستقلی در مقابل نظام، در مقابل رهبری ایفا کرد که این جذابیت‌های رو البته برای برخی در پیداش بدون اینکه توجهی به این داشته باشن که پیامدهای بسیار منفی این برای جامعه ایران و روند توسعه و پیشرفتش و معایب و مضرات بسیار زیادی به دنبال داشت، این قابل مقایسه با حضور و اظهار نظرهای امثال علم‌الهدا یا آقای جنتی اینا نداره، چون اینا نفوذ و پایگاه اجتماعی ندارن. ولی احمد نژاد تونسته بود خارج از اون طیف به هر حال رادیکال، طیف افراطی، حالا هر اسمی که آقای واحدی بذارن من میپذیرم، افراطی میتونیم انتخاب بکنیم. نکته‌ای که من میخوام روش تاکید بکنم اینه که احمد نژاد با اینکه خودش از به اصطلاح صحنه کنار گذاشته شده، اما طیف افراطی که به هر حال حول و حوش ایشون شکل گرفتن از صحنه کنار نخواهند رفت. من فکر نمی‌کنم اینا کنار برن، تلاش خودشون خواهند کرد که تا انتخابات نقش اپوزیسیون رو در برابر با محوریت اتفاقا خود آقای احمدی نژاد و یاران نزدیکش ایفا بکنن. بنابراین طی ماه آتی باید ببینیم که این طیف آیا موفق خواهد شد چهره ای رو معرفی بکنه که بتونه اون گفتمان یا اون بیانی که احمدی نژاد داشت، آقای بایدی درست میفرمان که ایشون خیلی موفق میتونست عمل بکنه تو این عرصه، اینو ارائه بکنن یا نه. ولی این طیف هست. طیف دیگه میشه گفتش که اصولگرایان معتدل هستن که مانند ناطق نوری و آقای لاریجانی و حتی روحانیون سرشناس قم، این طیف که به هر حال طیف بسیار مهمی در میان اصولگرایان هست، به نظر من حالا اصولگرایان پیشرو جای خود دارن مانند آقای مطهری، اینها به دولت روحانی تا به امروز نظر مثبتی داشتن، سود نظام و خودشون رو در نزدیکی با دولت دیدند و خواهند دید تا روز انتخابات اگر اتفاق خاصی نیفته. امکان دارد که نامزدی رو معرفی بکنن، مثلا با اصولگرایان سنتی به محوریت آقای باهنر کنار بیان و تلاش بکنن که مستقل عمل بکنن، بتونن مواضع اصولگرایی سنتی رو مشخص‌تر و سریع‌تر در عرصه سیاسی مطرح کنن، چون در دوران احمدی نژاد اینا این فرصت پیدا نکردن. منتها امکان داره که با دولت روحانی هم به توافق برسن و نقش خیلی فعالی در انتخابات ریاست جمهوری ایفا نکنن. اما اتفاقی که امکان داره بیفته اگر این سناریو انجام بشه اینه که در طیف اصولگرایان اعتدالیون، اصولگرایان معتدل، یعنی این طیف بسیار گسترده، امکان داره یک شکاف به نظر من سازنده حتی ایجاد بشه. یعنی اگر این طیف نگرانی از تهدید افراطی احمدی نژاد نداشته باشه، امکان داره که در عرصه برنامه‌ای و چشم‌انداز وارد بشن و یه مقداری ما بحث سیاسی در ایران داشته باشیم در مورد روند پیشرفت، مسئله اقتصادی، حل مسائل اقتصادی، توسعه و مواردی که بهش پرداخته نشده. این امکان وجود خواهد داشت که اصلاح طلبان وارد صحنه بشن و بحث سیاسی خود انجام بدن، چیزی که سکوت به اصطلاح مستقل بوده و ازش غافل بودند.
بسیار خوب آقای حاجی قاسمی. حالا آقای واحدی، به نظر شما در غیاب محمود احمدی نژاد 12th دور انتخابات ریاست جمهوری رقابتی خواهد بود یا سوری؟
من گمان میکنم که سناریویی که از قبل از سال 92 شروع شده و ادامه داره، که حذف کامل اصلاح طلبی با مفهوم، نه اصلاح طلبی سوری، نه اصلاح طلبی آقای عارف که تنها کسی که اومد رسما و خیلی علنی از موضع آقای خامنه‌ای برای حذف احمدی نژاد دفاع کرد، این الگو فقط باقی بمونه. اون اصلاح طلبی اصیل به نظر من آقای خامنه‌ای دنبال حذف بشه و جایگزینی گفتمان آقای روحانی، یعنی در واقع رقابت بشه بین رقابت بین روحانی و اصولگرایان. این بزرگترین برد برای آقای خامنه‌ای، یعنی حذف گفتمان واقعی اصلاح طلبی، اگرچه اون هم براش ایرادهایی وجود داشت. اما آقای خامنه‌ای در این روند حرکت کرد و موفق هم شد. انتخابات سال 92، انتخابات اسفند 94 برای مجلس و خبرگان و این انتخابات که ما در پیش رو داریم، به نظر من برای آقای خامنه‌ای مهمترینش اینه که اصلاح طلبی اصیل به طور کامل حذف بشه. مردم دلشون خوش باشه که بره شهری رأی دادن که مثلا یزدی رأی نیاره، به روحانی رأی دادن که احمدی نژاد یا فتاح یا زرقامی رأی نیاره. جایگزینی گفتمان آقای روحانی که قطعا نزدیکیش به گفتمان آقای خامنه‌ای و اصولگرایی خیلی بیشتر تا گفتمان اصلاح طلبی، این جایگزینی به نظر من تکمیل خواهد شد با انتخاب سال 94 روحانی. انتخاب هم خواهد شد به نظر من علارغم مخالفت‌های ظاهری که باش میشه، اتفاقا بخش از مخالفت‌هایی که باش میشه برای جا انداختن که آقای روحانی شخصیت مستقله، بریم بهش رأی بدیم. دل مردم خوش باشه که در یک دو قطبی که یک طرفش آقای خامنه‌ای به قطب مقابل رأی دادن. به نظر من هدف اینه. اصولگرایان اصلا حالا چه سنتیشون چه غیر سنتیشون چهره جذابی ندارن دیگه. اون بازی‌هایی که احمد نژاد در آورد در انتخابات شوراها در سال 82 و بعد از انتخابات سال 84 پول خرج کردن، اینها خیلی جواب نمیده به نظر من. آقای فتاح نه شخصا چهره جذابی، نه خیلی مطرح بود در بین مردم. در عرض چند ماه هم نمیشه یادم رو یهو ازش چهره ای ساخت که مثلا 20 میلیون رای بیاره. به این راحتی نیست، مگر در یک دو قطبی که آقای فتاح پتانسیل قرار گرفتن در یک طرف دو قطبی نداره. گمان هم میکنم آوردن افرادی مثل زرقامی، یک نوع بازی مثل سال 84 که قالیباف رو آوردن که سیبل بشه، فوشا رو اون بخوره و احمد نژاد رو از بینش بکشن بیرون. آقای زرقامی حد اکثر در همین حد نقش ایفا خواهد کرد. اصولگرایان قرار بشه کسی رو بیارن که بتونه رای جمع کنه، فقط شخص احمد توکلیه و قاسم سلیمانی. من هنوز انصراف قاسم سلیمانی رو انصراف 100% نمیدونم. احمد توکلی بلده، همیشه هم عراقان دوره شده، تونسته به هر حال کسانی رو که دغدغه دارن، مخالف هستن، اعتراض دارن رو بخش قابل توجه ازشون جذب کنه. اما من گمان میکنم اون هم در نهایت با آقای روحانی رقابتش موفق نخواهد بود. به گمان من اولویت آقای خامنه‌ای انتخاب روحانی هست، برای اینکه عرض میکنم حذف کامل اصلاح طلبی اصیل با اون تصوراتی که مردم داشتن، اگرچه خیلی از اصلاح طلبان هم خودشون استحاله شدن در این مدت و رفتن به طرف فقط داشتن سهمی از قدرت به جای اینکه بر گفتمان خودشون تاکید بکنن. و من معتقدم آقای روحانی در کابینه دومش سهمی که به اصلاح طلبان خواهد داد بسیار کمتر از سهم فعلی خواهد بود، که این سهم خیلی سهم قابل توجهی نیست. کاری که آقای خامنه‌ای میخواد محقق خواهد شد.
بسیار خوب آقای واحدی. آقای کاظمیان نظر شما چیه؟ انتخابات چگونه انتخاباتی خواهد بود از لحاظ میزان رقابت؟
یه نکته رو فقط ابتدا اشاره کنم که گمان میکنم که باند احمدی نژاد مشرایی تمرکز انرژی خودشون رو محتمل بزنن روی انتخابات شوراها که در سایه انتخابات ریاست جمهوری داره مطرح میشه و متاسفانه به دلیل اینکه جامعه محوری چندان وزن قابل اعتنایی نداره در پروژه های اصلاح طلبان یا اعتدالگرایان، خب یک بستری برای اینکه بتونه این جناح احمدی نژاد مشایی خودش رو تثبیت کنه، احیانا یک خیزی برداره برای دوره‌های بعد و پیگیری پروژه‌های سیاسی ایدئولوژیک خودش. اما برای انتخابات آتی ملاحظه متفاوتی دارم نسبت به آقای واحدی، اینکه گمان نمی‌کنم که روحانی رئیس جمهور مطلوب همه بخش‌های مستقر در کانون مرکزی قدرت به ویژه راست افراطی هستش، یعنی سپاه و اون جریان امنیتی نظامی حاکم بر سپاه اگر بتونه روحانی رو کنار بزنه در این تردید نخواهد کرد. این البته مستقل از اون ملاحظه است که من اشاره کردم که مجموعه مدیریت کلان آقای خامنه‌ای و دانش سیاسی یا تجربه سیاسی مدیریتیشون دال بر اینه که بهتر یک تغییر صورت نگیره در قوه مجریه و پروژه های هر دولتی نیازمند به تداوم برای دوره دوم هست و به خصوص با توجه به شرایط منطقی، با توجه به کش یافتن مسئله برجام، مناسبات تهران با غرب در دوران پسا برجام، حضور آقای روحانی میتونه خیلی مهم باشه، مستقل از اون وجهی که خب آقای واحدی هم اشاره کردن که میتونه اصلاح طلبان رو کامل ببره به حاشیه اعتدالگرایی و میدان سیاست ایران و اونها رو پشت دولت روحانی کاملا حفظ کنه، چنان که در یک دوره نیروهای ملی مذهبی عملا پشت اصلاح طلبان قرار گرفتن، امکان حضور در حوزه سیاست رو نداشتن. ولی این وضعیت توی میدان سوی دیگرش اشاره کردم، حضور یک نامزدی مثل آقای فتاح سوار بشه بر اون بخشی که نارضایتی پیدا شده از دولت روحانی به خاطر کشیافتن دوران پسابرجام و بحران‌های اقتصادی مترتب بر اون، این شاید بتونه یک نیمچه دو قطبی رو ایجاد کنه در انتخابات آتی، البته در صورتی که کسی مثل آقای فتاح بیاد که رابطه خوبی با سپاه داره و اونها برن پشت فتاح. هرچند که در نهایت من فکر می‌کنم سوگیری کلی جامعه مدنی ایران به ویژه طبقه متوسط فرهنگی به گونه‌ای است که از دلش باز دولت روحانی خارج خواهد شد، اما یک دولت نه چندان برخوردار از حضور برجسته جامعه و مستظهر به آرایی مثل دولت خاتمی، بلکه یک دولتی تخفیف یافته که مجبور هست همچنان ادامه پروژه‌های خودش رو متکی کنه به جلب رضایت هم مراجع سنتی در قوم، هم هسته اصلی قدرت به طور مشخص شخص رهبر جمهوری اسلامی.
ممنون آقای کاظمیان. آقای حاجی قاسمی، حالا از لحاظ درجه رقابت در انتخابات اردیبهشت ماه، بدون اینکه بخوام شباهتی رو القا بکنم، نظر شما به نظر آقای کاظمیان نزدیکتره یا به نظر آقای واحدی؟
برای مشکل هست، فکر میکنم به آقای کاظمیان نزدیکتر باشم. من میتونم در رابطه با این سوال آخر هم اینو بهش اشاره بکنم که حالا چه آقای فتاح یا چه آقای سلیمانی، اینها در واقع به عنوان چهرهایی که میتونن بیشتر از نامزدهای حد متوسط که بتونن یک امکانی برای رقابت داشته باشن اسمشون مطرح شده، من گمان نمیکنم که حالا هیچ یک از این دو چهره در اون حد و اندازی، حداقل با اندازه‌ای که امروز از خودشون نشون دادن، باشن که بتونن در اون رقابت نهایی با روحانی که به هر حال 4 سال رئیس جمهور بوده، اشتباه برجسته انجام نداده، برجام رو فتح کرده، اقتصاد رو درست پویا نتونسته بکنه، تورم ولی تونسته مهار بکنه. خب دوستان اشاره کردن که شانس روحانی اگه وضعیت همین گونه پیش بره، اتفاق خاصی پیش نیاد، بسیار زیاد خواهد بود که پیروز بشه. و اتفاق نقطه‌ای که حالا میخوام من تاکید بکنم اینه که لازم نیست هر انتخاباتی جنجالی و هیجان برانگیز باشه. ما فکر میکنم عادت کردیم در این چند دوره اخیر که انتخابات جنجالی باشه، میزان شرکت کننده ها خیلی بالا باشه. خب اینو نظام میخواسته برای مشروعیت، اهمیت هم داشته، آره، ولی از منظر توسعه و پیشرفت جامعه این تعیین کننده نیست. من با این قسمت بحث هم آقای واحدی هم آقای کاظمیان موافق هستم که ما بحث برنامه‌ای در سیاست ایران سالهاست که نداشتیم، به خصوص موارد بسیار محدود. اگر ما به یک رقابت جنجالی انتخابات گذشته نرسیم که من هم امیدوارم نرسیم، برای جامعه ایران اشاره میکنم، بهتره بحث برنامه صورت بگیره، اصلاح طلبان از پناهگاهاشون در بیان، بحث برنامه بکنن در مورد مسئله توسعه، مسئله عدالت که بالکل سپردن واگذار کردن به احمدی نژاد. چرا باید ایشون مدعی پیشبرد امر عدالت در جامعه باشه که اصلا سنخیتی نداره و برنامه‌اش و نتیجه کار دولت چه می‌بینیم که فساد و دزدی و همین داستانا بوده. اینه که اگر از جایی میخواد این بحث توسعه برنامه‌ای در جامعه ایران، توسعه اقتصادی متوازن بخواد پیش برده بشه، از جانب عمدتاً اصلاح طلبان هست و اینها باید وارد عرصه بشن و در تاثیرگذاری باشن. و اتفاقاً اصولگرایان منطقی و معقولی مثل آقای توکلی تو استانداردهای جمهوری اسلامی میتونن اون وقت تو این عرصه وارد شن. در مقابل روحانی شانس پیروزی نخواهند داشت، ولی میتونن کمک شایانی بکنن که یک برنامه سیاسی مناسب به حال و پیشرفت جامعه ایران در دستور کار دولت روحانی قرار بگیره.
با سپاس از شما آقای علی حاجی قاسمی، آقای مرتضی کاظمیان و آقای مجتبی واحدی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.